أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. روز الجمعة بود و متعلق به مولامون صاحب الزمان ارواحنا فدا. امشب هم به خاطر اتصال به روز جمعه مربوط به حضرت است و شایسته صحبت در پیرامون آن بزرگوار باشد. قرآن کریم می فرماید و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. سوره انبیاء آیه 105. ما بعد از تورات در کتاب زبور که کتاب حضرت داوود نبی است نوشتیم. چه نوشتیم؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، به درستی بندگان نیکوکار وارث زمین خواهند شد. عاقبت زمین به ارث میرسد به افراد صالح و نیکوکار. امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه می فرماید هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان، اون صالحینی که وارث کره زمین می شوند اصحاب مولای ما صاحب الزمان ارواحنا فدا هستند. حدیثش در کشف المحجه سید ابن طاووس رضوان الله علیه صفحه 141 نقل کرده است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لیبعثن الله من عترتی رجلا، خدای تبارک و تعالی تأکیدن یقینا بر می انگیزد از عترت من مردی را. افرق ثنایا، دندانهای ثنایای او میانش فاصله دارد. اجل الجبهه، پیشانیش باز و بلند و درخشان است. یملا ولا ارض عدلا و قسطا، زمین را پر از عدل و قسط می کند. و یفی المال فیضا، یکی از خصوصیت هاش این است که اموال را سیلاسا به مردم عطا می کند. که در زمان ظهور روایت داره هر کس به حضرت رجوع می کند می گوید یا مهدی اعتنی، بهم عطا کن. حضرت می فرماید خذ، بگیر. در زمان حضرت اینقدر حضرت عنایت می کند که داریم در کل کره زمین یک نفر مستحق زکات باقی نمی ماند. امنیت مطلق کره زمین را میگیرد که اگر یک زن تنها، در حدیث داره، یک طبق جواهرات ناب را روی سرش بگذارد، از این ور کره زمین به اون طرف کره زمین برود، یک نفر به او تعرض نمی کند. زمین به وجد میاد، می شود مثل مخمل سبز. چون آقا تشریف آوردن زمان ظهور شده، هستی به وجد میاد. آسمان هرچه که دارد سیلاسا بر مردم می بارد. حیواناتی که با یکدیگر دشمنند به برکت حضرت کنار هم زندگی می کنند، خیلی مهربان، گرگی که بره را می درد در کنار هم با یکدیگر زندگی می کنند. کینه ها رخت بر می بندد، چون حضرت که میان حدیث بر خدا دست می کشد به سرها، عقلها کامل می شود، دیگه کینه ای نیست، عداوتی نیست. ریان ابن سلط میاد خدمت امام رضا علیه السلام، به حضرت عرض کرد شما صاحب الامری. حضرت فرمود انا صاحب الامر ولکننی لست بالذی املعها عدلا کما ملعت جورا. فرمودن منم صاحب امر هستم، یعنی صاحب ولایت هستم، اما نه اون صاحب الامری که تو ذهن توست، نه اون صاحب الامری که کره زمین را پر از عدل می کند پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. و این القائم علیه السلام هو الذی اذا خرج کان فی سن شیوخ و منظر شباب. اون آقا صاحب الامر که کره زمین رو پر از عدل می کند کسی است که وقت خروج می کند سنش سن پیر مرد هاست، اما منظر او منظر جوان هاست. چرا؟ چون امام زمان امام زمان است، مسیطر بر زمان و زمانیات است. زمان من و تو رو پیر می کند، عکس 20 سال پیش تو نگاه کن، محاسنت سیاه بود، چشمانت عینکی نبود، دیست کمری نبود، پادردی نبود. زمان من و تو را فرسوده می کند، اما او ولی و حاکم زمان است. زمان در حجت ابن الحسن اثر نمی تواند بگذارد، در من و تو اثر می گذارد. لذا این کسانی که خدمت امام عصر ارواحنا فدا رسیدن در طول زمان غیبت کبرا، چه در بیداری چه در خواب، همه آقایی رو توصیف کردن که در سن حدود 40 سالگی دیده شده، با محاسنی پرپشت، کف اللحیه در روایات شریفمون داریم، محاسن شریفشون پرپشت، عرید المنکبین، شانه های مبارکشون فراخ، عجل الجبهه، پیشانی مبارکشون باز و درخشان، واسع الصدر، آقای حدود 40 سال که سینه او گشاده، متوسط القامه، قد شریفش نه بلند نه کوتاه، مدور الهامه، سر مبارک حضرت گرد داره مانند دینار، دندانهاشون سپید منظم مانند سر شانه. با این که اون آقا سال 255 هجری پا به عرصه وجود گذاشته است، چقدر از عمر شریفش می گذرد؟ بیش از 1100 سال. اما اگر انشاءالله من و تو زنده باشیم و او رو ببینیم، در هنگام ظهور هم در سن شیوخ، اما منظر حضرت منظر جوان هاست، چون زمان در او اثر نمی گذارد. او ولی زمان است، او حاکم زمان است، لذا زمان نمی تواند در او اثر گذار باشد. امام رضا علیه السلام می فرمایند قویاً فی بدنه، بدن مبارک صاحب الزمان قوی است. چقدر قوی است؟ حتی لو مد یده الى اعظم شجره على وجه الارض لقلعها، اگر مولای ما دستشون رو دراز کنن به سوی بزرگترین درختی که روی کره زمین وجود دارد لقلعها، حضرت با دستشون اون را از جا و ریشه در می آورند. ببینید هیچ منع عقلی ندارد، برزم باید دقت کنید، خدایی که قادر مطلق است، ان الله علی کل شیء قدیر، بخواهد به ولیش قدرتی را عنایت کند که او هر کاری خواست در عالم به اذن خدا انجام بدهد. شاهد قرآنی، عیسی مسیح به تأیید قرآن کریم مرده را زنده می کرد، احیی الموتا، می اومد دم قبر می نشست مرده را زنده می کرد، کور مادرزاد را عیسی مسیح شفا می داد، کسی که بیماری برس داشت، پیسی داشت، حضرت او را شفا می داد. هیچ منع عقلی ندارد کسی با خودش بگه آقا یعنی چه؟ مگر می شود که یا انسانی چنین قدرتی داشته باشه؟ و توضیح میدم برای اینکه ذهن شریفتون، مخصوصا جوانها، ذهن شریفشون باز باشه و شبهه‌ای درش باقی نماند. خدای قادر متعال میتواند به حضرت عیسی مسیح چنین قدرتی را بدهد، به 14 معصوم علیهم السلام، ائمه معصومین ما، چنین قدرتی را عنایت کرده است که امام زمان دستشو دراز کند، عظیمترین درختی که روی کره زمین حضرت با قدرت الهی رو از جا بکند. هیچ منع عقلی هم ندارد، خدا قدرت داده است. خب می فرمایند ولو صاح بین الجبال لتدک دکت، اگر امام زمان فریادی بزند بین کوها، از عظمت فریاد حضرت کوها صخره ها از هم می پاشند. قدرتی خدا به او داده است که بتواند حضرت عالم رو اصلاح کند. ببینید ائمه دیگر امام این قدرت رو داشتن، معصومین دیگر هم داشتن، بعضی وقتها برای هدایت دوستانشون این کارها را میکردن. اومده خدمت امام صادق علیه السلام، شک و تردید تو ذهنش پیدا شده بود، مباحثی در کوفه انجام گرفته بود، این ذهنش خراب شده بود، امام شناسیش مقداری سست شده بود. اومد پیش حضرت، حضرت صحبتهایی بایش کردن مفصل، گوه آقای کاری کنی تردید من برطرف بشه، یعنی چیزی من نشون بدید، یه معجزه، یه چیزی. اونجا خورما بود، حضرت فرمودن خورما بخور، خورما بخور، بعد فرمودن این خورما رو بکار، همونجا با دستش خورما رو کش، به برکت حضرت درخت سبزی شد در همون لحظه، سبز شد، درخت باروری داد و خورما هم داد. فرمودن از خورماش بود، خورما رو خورد، هسته خورما رو به درواز رو، هسته خورما دیدید که پوسته نازک هست، دید روی اون پوسته نازک آیه شریفه از قرآن نوشته شده و زیرش اسامی ائمه معصومین علیهم السلام ثبت شده. گاهی این کارها رو برای شک نیفتادن و برطرف شدن شبهات دوستانشون کردن. الان هم امام زمان علیه السلام خیلی عنایت ها کرده، معجزه حضرت برای من و تو هم زیاد کرده، اون تا ما کوریم و بی توجه. برید شما در آرشیو مسجد مقدس جمکران، فیلم های زیادی هست، کاست های زیادی هست، از بیماران صعب العلاجی که همه اطباء طبق اسناد پزشکی قطع امید ازشون کردن، یکی دو تا پنج تا صد تا هم نیست، خیلی از ایناست. امام زمان علیه السلام الان هم معجزه میکنه، الان هم عنایت میکنه، خیلی ها میان معجزه حضرت رو میبینن، شفا میگیرن، میرن و دم نمیزنن. مریضی که دکتر بهش گفته یک هفته دیگر تو زنده نمیمانی، میاد در مسجد مقدس جمکران، ببینه از ناحیه محراب نور سبزی بلند شد و این نور آمد از کنار او عبور کرد و او سلامتی خود را بازیافت. اینها معجزه است دیگه. حضرت عیسی مسیح این کار را میکرد. حجت ابن الحسن کسی است که عیسی مسیح در بیت المقدس میاد و پشت سر او نماز میخواند و به او اقتدا میکند. خب تقریب به ذهنتون بشه مطلب، چون بعضی وقتا این جوانها تفسیری هم ندارن، یکی اینکه نشنیدن خیلی مسائل براشون گفته نشده. ببینید معجزه فوق علم است. الان خیلی مسائل و تکنولوژی حل کرد. چند ساله که موبایل تو ایران اومده، شما با یه دونه دکمه، بله، یه دکمه میزنی از اینجا شماره رو دادی توی موبایل خودت، برادرت مثلا آمریکاس، انگلیس، چند هزار کیلومتر با یه دکمه. یا اینجا میشینی پشت کامپیوتر اون ور کره زمین فامیلتو میبینی رو در رو با هم دیگه حرف میزنی. اگر 50 سال پیش تکنولوژی نبود، کامپیوتر نبود، کسی برای شما چنین مطلبی رو میگفت، میگفتید آقا مگر میشود؟ مثلا امکان داره که یه تیکه گوشی کوچولو تو جیبت بذاری از این ور دنیا با اون طرف دنیا ارتباط برقرار کنی؟ معجزه ما فوق علم است. بعضا میرسی معجزه ما فوق علم است. خدایی که این کره زمین رو خلق کرده با این عظمت، میتواند قدرتی بدهد به ولیش صاحب الزمان روحنا فدا که استبدالکریم پیندوز تای بازار آهنگرا بگه من تو حرم سیدور کریم بودم، در اونجا امام زمان علیه السلام و مثل امروز روز جمعه دیدم. آقا فرمودن که آسد کریم دوست داری با هم بریم زیارت جد علی ابن موسر رضا؟ گفتم بله آقا جان. امام زمان یک قدم برداشتم، آسد کریم میگه یه قدمم من برداشتم. درست، یه قدم آقا برداشتم، یک قدم من برداشتم، خودمو در صحن متحر علی ابن موسر رضا دیدم. خب آسد کریم برو تو حرم زیارت بکنی. رفتم توی حرم زیارت کردم، اومدم یک قدم امام عصر برداشتم، یک قدم من پشت سر حضرت، خودم رو در تهران دیدم. کجا؟ صحن امامزاده عبدالله. فرمودن سر قبر آستری مفسر فاتحهی بخانیم. یکی از علمای اهل معنای تهران بود، آستری مفسر. آمدیم سر قبر آستری مفسر ایستادیم، یک مرتبه دیدم روح آستری مفسر در اونجا مجسل و ممثل شد. به امام زمان علیه السلام عرض کرد لطف فرمودی کنار مزار من آمدی، برام طلب مغفرت فرمودی. از دوستم صدیقم عاشق مرتضای زاهد گله‌مندم، مدتی یاد ما نکرده است. امام عرض فرمودن آستلی عاشق مرتضا گرفتار است، من به نیابت شیخ مرتضای زاهد آمدم سر قبر تو فاتحه بخوام. معجزه فوق علم است. قوانین را معجزه چیکار میکند؟ به هم میزند. طبق قوانین علمی این مریض باید یه هفته دیگر بمیرد. سرطان همه کبد رو گرفته. عقل علم دانش روز میگه این یه هفته دیگر میمیرد، اما ولی خدا قدرت دارد ما فوق قانون عمل کند و این انسانی که قانون طبیعت میگه یه هفته دیگه میمیرد او را شفا بدهد و اون نمیرد، هیچ استبعادی هم ندارد. خیلی ها کارهای کوچیکی تو این عالم کردن، خیلی ها بودن نوکر اینا بودن. یکی از علمای مشهد می‌فرمودن که من شاگرد مرحوم آیت الله یا مشتبای قزوینی رضوان الله علیه بودم، از علمای مبرز مشهد. می‌فرمودن که پشت گردنم یه قده ای در اومده، سر درسیشون این قده منو اذیت هم می‌کرد، آزردم کرد، درد می‌گرفت، دست می‌مالید. بعد از درسش مشتبا فرمودن که چیه پشت گردن تو دست می‌کشی؟ اما یه قده اینجا در اومده درد میگه منو اذیت. دانش مشتبه دستشو گذاشت اینجا روی این قده، یک آیه از قرآن خون درد آرام میده. از صحنه امام رضا اومدم بیرون، دست زدم والله دیدم قده نیست. تازه اینا گداهاشون بودن، اینها کسانی بودن که در خونه ائمه علیهم السلام گدایی کردن، ائمه این قدرت ها رو بهشون دادن، چه برسه به مولای ما صاحب العصر و الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. می فرماید یکون معه عصا موسی، امام رضا می فرماید با مهدی علیه السلام عصای موسی کلیم هست و خاتم و سلیمان، خاتم و انگشتر سلیمان رو هم به دست دارد. در روایت دیگه داره پیراهن حضرت یوسف را هم بر تنش دارد. اون چه خوبان همه دارن آقای ما صاحب الزمان به تنهایی دارد، وقتی هم ظهور میکند اون اصاب دستشه، انگشتر به انگشتشونه، پیراهن یوسف رو به تن دارن، تکیه به دیوار کعبه میدهن و خودشون رو معرفی میفرماین. اصحاب حضرت گرد شمع وجود حضرت جمع میشوند و حضرت به قدرت خدا دنیا را تحت تصرف خود در میآورند. مرحوم آیت الله فلسفی، میرزالی های فلسفی که در مشهد بودن، که یک سال و نیم تقریبا از رحلت ایشون میگذره، این محرم نه محرم گذشته، ایشون شب تاسوعا و رحمت خدا رفت. خیلی مرد وارسته بود که در مجلس فاتحه ایشون یکی از علمای خوب مشهد منبر رفته بودن، فرموده بودن حضرت بقیت الله الاعظم از درب مسجد شهدای مشهد که ایشون اونجا امام جماعت بود سالها، تا حرم امام رضا جنازه آقای فلسفی مشهد را تشییع کرد. خیلی فقیه بزرگواری بود ایشون و از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله عظمای خویی اعلی الله مقام و شریف بودند. یعنی آیت الله خویی برای دو تا شاگردشون اجازه کتبی اجتهاد نوشتن، یکیش آقای میرزا علی آقای فلسفی بود. ایشون مطلبی رو نقل کردن، من این مطلب رو براتون بگم که ببینید امام زمان چقدر مهربانند و دعاتون کنن. ایشون فرمودن که در یکی از روستاهای شاهرود این راه مشهد، شما میدید سمنان دامغان شاه، در اونجا روستاها زیاد، در یه روستایی یه روحانی متدین و فاضلی بوده که امور مردم رو حل و فصل میکرد. این روحانی از دنیا میرود، پسری داشته، پسرش سواد نداشته درس نخونده بوده، چند روز رفته بوده درس مختصری خونده. مردم به گمان اینکه اینم مثل پدرش با سواده او رو در مسند امور قرار میدن، روحانی اون روستا میشه. خب به مردم نمیگه من سواد ندارم، عقل میخونده همینجور برای مردم، طلاق جاری میکرده، نماز میت میخونده، وجوهات شرعیه از مردم میگرفته. یه روز به فکر فرو رفت، رفت تو این اندیشه با خودش فکر کرد که تو تا کی میخوای مردم رو گول بزنی؟ تا کی میخوای سر مردم رو کلا بزنی؟ گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام الهی چه میکنی؟ حالا یه چهار روزی هم تو گرگ باشی و در لباس میش اینجور جلوه گری کنی، تو عاقبت چی؟ عقدایی که میخونی باطل، طلاقایی که جاری میکنی باطل، حق نداری هم مردم پول بگیری میگیری، چطور با دین مردم میخوای بازی کنی؟ خلاصه پشیمون شد. خیلی خوب آقا انسان فکر کنه، اینکه فرمودن تفکر و ساعتن افضل، خیلی عجیبه. بعضی این ساعت رو میگن لحظه، یه لحظه فکر کردن عبادت هست از عبادت 60 سنه، بعضی عبادت 70 سنه، خیلی عجیب. یه لحظه فکر کردن بالاتر از 70 سال عبادت، چرا یه لحظه فکر کنه انسان مسیرش عوض میشه. حر ابن یزید ریاهی یه لحظه فکر کرد از تو جهنم در اومد رفت تو بهش. بله خوب آدم فکر کنه، تا کی میخوای گناه کنی؟ تا کی میخوای دنبال این رفیقای هرزه باشی؟ تا کی با این و اون پرسه بزنی؟ تا کی سرمایه جوانی رو میخوای فدا کنی؟ کی میخوای به خودت بیا؟ یه لحظه انسان فکر کنه. تا کی میخوای نماز نخونی؟ تا کی میخوای ول بگردی؟ نمیخوای پاشی؟ یه لحظه انسان واقعا در زندگی فکر کنه به خودش بیا. یه لحظه فکر کرد، تا کی میخوای دین مردم رو به بازی بگیری؟ تا کی میخوای سر مردم رو کلا بذاری؟ خلاصه یه شب همه مردم دعوت شدن، اومدن مسجد، رفت و منبر نشست، در کمال اخلاص با مردم من بی سوادم، هیچی بلد نیستم، عقدایی که تا حالا خوندم باطله، طلاقایی که جاری کردم باطله، پولایی که ازتون گرفتم برای عزمه نشدی رو. مردم دهاتی و عصبانی و ریختن بیچاره رو، حسابی زدنش با چوب و با مشت و سنگ و لگد زدن و از روستا بیرونش کردن. این خیلی دلش شکست، اما خوب همت کرده بود، خودش رو شکسته. خیلی مهمه دم اینقدر همت داشته باشه واقعا یه جایی خودشو بشکنه برای خدا. راه افتاد به طرف تهران پای پیاده، مدتی همینجور تو راه بود و میومد و سرازیری تهران که رسید خیلی دلش شکست. یه آقای صداش زد، خب بیا. صفری رو باز کرد و نشوندش، غذا داد برد و ازش دلجویی کرد، گفت که چرا ناراحتی؟ قصه شد، آفسه من اشتباه کردم، دین مردم رو به بازی گرفت، حالا هم به مردم گفتم، مردم هم حق دارن، زدن منو بیرونم کردم، این بیچاره گرفت. فرمودم میخوای درس بخونی با سواد بشی، گذشته تو جبران کنی؟ گفت بله. فرمودن تهران برو مدرسه سید نصرالدین، سید ناصرالدین، خیابان خیام، اونجا مدرسه ای بود که می گفتن مدرسه منیریه تهران، افتاد تو همون خیابان خیام قدیم. برو اونجا، عالمی هست به نام میرزا حسن کرمانشاهی، به ایشون بگو حجره 16 خالی، کلیدشو به من ده، یک درس هم برام بگو. اونم همین کارو کرد. جوان اومد رفت مدرسه سید ناصرالدین، به مرحوم کرمانشاهی گفت آقا حجره 16 خالی کلیچو به من بده، روز یه درس هم برام بگو. گفت چشم. میرزا حسن تعجب کرد، از کجا میدونه که مثلا حجره 16 ما خالی؟ گفت فردا صبح هم ساعت 8 بیا برای درس. گاهی وقتا میرزا حسن کرمانشاهی دید این از مغیبات خبر میده، چیزایی میگه که هیچ کس نمیدونه، چیزایی مخفی. مثلا یه روز به استادش گفت که جناب استاد چرا شما مطالعه نمی کنی؟ میای سر درس مطالعه کن بیا سر درس. استاد گفت کتابمو چند روز گم کردم. گفت همسرت کتابو برداشته زیر تخت خواب مخفی کرده، به خاطر که تو مطالعه نکنی و یه قدری بیشتر به خانوادت توجه کنی. واقعا هم قضیه همین بود. میرزا حسن شب رفت خونه، زیر که لخت خواب دید بله کتابو همسرش اونجا مخفی کرد. میرزا حسن بهش گفتش که تو اینا رو از کجا میگی؟ جوانی تازه اومدی دو روز طلبه شدی، علم غیب از کجا پیدا کردی؟ گفتش که یه دوست خیلی خوبی دارم، اینقدر آقای مهربونیه، میاد تو حجره به هم سر میزنه، با هم قضا میخوره. اون دوست خوبم این حرفا رو به من میزنه، اون گاهی این مطلبا رو به من میده، اون منو فرستاد پیش شما، گفت حجره 16 خالی. او به من گفت که شما بگم شما به هم درس بده. استاد فهمید که اون آقا یوسف فاطمه است، امام زمان علیه السلامه، این با حضرت ارتباط پیدا کرده. آقا اومده دستشو گرفته، اینم نمیفهمه حالیش نیست. استاد گفتش که میشه این دفعه که اومد سلام منو بهش برسونی، اجازه ملاقاتی بره من ازش بگیری؟ جوان برگشت گفت خیلی آقای خوبیه، اصلا اجازه نمیخواد، بیا با هم دیگه بریم، اصلا یعنی حرفا نیست، خودش میاد در میزنه میشینه برام غذا میاره، دوتایی با هم غذا میخوریم، احوال منو میپرسه، اصلا نه تکلفی داره نه تعیونی داره، اینقدر مهربونه اینقدر رعوفه، اصلا اجازه نمیخواد، بیا بریم. گفت نه شما اجازه بگیر ازشون. بعد از اون روز جوان اومد گفتش که سلام شما رو به دوستم رسوندم. آقا فرمودن که میرزا حسن بگو مشغول درس و بحث باش، هر وقت وقت شد خودم سراغت میام به حالتو میگیرم. اینقدر آقای امام زمان علیه السلام مهربونم، اینقدر رؤوف، باورت بیاد همین الان که تو به یاد او هستی، او به یاد من و توست، اینو باور کنید به خودش قسم. یعنی اگر آقا اجازه نفرمایند، حضرت توجه نکنند، مردم ما نمیتونیم به یاد امام زمان بیفتیم به خودش قسم. اصلا از اون طرف آغاز میشود، اون لطف میکنه که ما لیاقت پیدا کنیم چند کلام راجع به اون آقا حرف بزنیم، شب شنبه کنار هم بشینیم به یاد او باشیم. او لیاقت داده، اصلا او راهمون داده، خدا میدونه روایت داریم. من نمیخوام برای بازارگرمی بگم، امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر ما اجازه ندیم شما نمیتوانید در خانه ما بیایید به ما توسل پیدا کنید. یعنی ما میکشونیمتون، ما راتون میدیم، ما میاریمتون. نمیخوام به خود حضرت بگم پارک و تفریح و شمال بده، اما ما تو رو راه دادیم. خیلی الان ولن این ور اون ور، خیلی الان مشغول گناهن، اما ما تو رو انتخاب کردیم، گفتیم شب شنبه است بیا بنشین به ذیل عنایت ما توسل پیدا کن، ما به شما عنایت داریم و لطف داریم. عمری بود که با غم هجر تو زیستم، یا صاحب الزمان. شکری بود که با غم هجر تو زیستم، شب تا سحر به شوق وصالت گریستم. اونقدر گریه کردم از ماتم فراق، ترسم که سیل اشک کند سر بنیستم. سیدی و مولای، در پیشگاه حسن تو ای پادشاه، جز یک گدای آسی شرمنده چیست؟ آقای من، داغی که از فراق تو بر چهره من است، فریاد می زند که گرفتار کیست؟ عزیز زهرم، از هدیه تقاضا دارم، بی امتحان مرا به گدایی قبول کن. انسان مرا به گدایی قبول کن، چون من گدای خانه غیر از تو نیستم. بیزادم و سگ این غافل، افتاده دنبال گله، محتاج غسلان تو. مولای من، مولای
محمد تقی سامر رای الله مقامه می فرمودن تو سرداب مقدس سامر را نشسته بودم، از پشت سرم صدا بلند شد به شیعان ما بگو خدا رو به مظلومیتم من زینب قسم بدن که خدا فرجمو نزدیک کنه.